کنشگری در ایران امروز، پایه‌ها و روش‌ها. جلسه پنجم، انتخاب و توسعه تاکتیک‌ها و استفاده از آموزش فراگیر.
همراهان و دانشجویان عزیز، درود بر شما. به جلسه پنجم دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها خوش اومدید. در جلسه قبل نحوه مدیریت و کاهش ریسک رو در اقدامات خودمون در یک جنبش در نظر گرفتیم. به این موضوع نگاه کردیم که چگونه احتمال روبرو شدن با خشونت شدید رژیم رو کاهش بدیم.
همینطور در مورد این موضوع بحث کردیم که چگونه اقدامات سرکوبگرانه رو به نتیجه معکوس علیه رژیم تبدیل کنیم تا اونها رو تضعیف کنیم، تا جایی که رژیم کمتر از اقدامات سرکوبگرانه استفاده کنه.
ما همینطور به بررسی چالش‌های دستگیری پرداختیم و چگونگی برنامه‌ریزی برای زمان دستگیری رو ارزیابی کردیم. به گزینه‌های مختلف برای حمایت از زندانیان سیاسی نگاهی انداختیم و روش‌هایی رو بررسی کردیم که اعتصاب غذا در داخل زندان و اقدامات همبستگی در خارج از زندان میتونه به پیروزی‌ها حتی در عدم توازن قدرت کمک کنه.
اما در این جلسه چگونگی نوآوری تاکتیک‌ها رو بررسی می‌کنیم، به نحوه به راه انداختن یک حرکت مؤثر برای تأمین حقوق، آزادی و عدالت می‌پردازیم که خودش مستلزم برنامه‌ریزی تاکتیکی و ترتیب دقیقه. با این حال بسیاری از جنبش‌های اعتراضی فراتر از اعتراضات و راهپیمایی‌های اولیه گسترش پیدا نمی‌کنند. جنبش‌ها باید خلاقیت خودشون رو برای نوآوری در تاکتیک‌هایی به کار بگیرن که بر اساس بافت سیاسی و فرهنگی خاص اونها تنظیم شدن و پیام و اهداف استراتژیک اونها رو پیش می‌برن.
در دهه 1970 جین شارپ، دانشمند علوم سیاسی، فهرستی از 198 تاکتیک رو جمع‌آوری و سازماندهی کرد. در سالهای اخیر این فهرست به 346 تاکتیک افزایش یافته.
واضحه که خیلی گزینه‌های خلاقانه وجود داره که جنبش‌ها میتونن موقع برنامه‌ریزی برای رویداد بعدی کمپین خودشون انتخاب کنن.
اما چطور میتونیم تعیین کنیم که چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
پاسخ اینه که ما برای این کار به فرایندی برای نوآوری تاکتیکی نیاز داریم.
نوآوری تاکتیکی.
ابتدا باید مشخص کنیم که هدف تاکتیک چه کسیه.
نمودار طیف متحدان رو که در اون همه ذینفعان جامعه از حامیان فعال و منفعل گرفته تا خونساها و مخالفان منفعل و فعال رو ترسیم کردی، دوباره بررسی کنیم.
یک گروه خاص رو در این نمودار تعیین کنید. هدف شما اینه که اون گروه رو یه قدم به سمت چپ حرکت بدید.
برای مثال اگه اونا مخالفان فعال هستن، آیا میخواید اونا رو به عنوان مخالفان منفعل تبدیل کنیم؟ اگه اونا خونسا هستن، آیا میخواید اونا رو به حامیان منفعل تبدیل کنیم؟
بعد از این تعیین هدف، باید اونها رو درک کنید. اگه ندونید که اونها چه کسانی هستن، چی میخوان و انگیزه هاشون چیه، نمیتونید به طور مؤثر برای تغییر موقعیت یا اقدامات یک هدف مبارزه کنید.
وقتی که اهدافتون رو انتخاب کردین و برای درک بهتر اونها تحقیق کردین، میتونین فرایند نوآوری تاکتیکی رو آغاز کنین.
سه مؤلفه مختلف برای نوآوری تاکتیکی معنادار وجود داره.
1. جمع‌آوری.
2. همفکری یا همون طوفان فکری و نوآوری تاکتیکی.
3. آزمایش.
جمع‌آوری.
جمع‌آوری فرایند ایجاد فهرستی از تاکتیک‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفتن.
این تاکتیک‌ها ممکنه در ایران، سایر کشورهای منطقه یا سایر نقاط جهان انجام شده باشن.
اونا میتونن از مبارزات علیه رژیم‌های توتالیتر، علیه شرکت‌های سوء استفاده کننده، برای گسترش حقوق یا انواع بسیاری از مبارزات دیگه باشن.
همونطور که لیستی از تاکتیک‌ها رو تهیه می‌کنید، در نظر بگیرید که هر کدوم از اونها برای چه چیزی استفاده میشن، چه کسانی رو هدف قرار میدن و چه تأثیری داشتن.
مهمه که ما فقط از سایر جنبش‌ها تقلید نکنیم، بدون اینکه اعمال خودمون رو در محیط خاص خودمون تنظیم کنیم.
همفکری و نوآوری تاکتیکی.
دومین جزء همفکری و نوآوری تاکتیکیه.
در این فرایند همه اعضای یه تیم ایده‌هایی رو برای گزینه‌های تاکتیکی به اشتراک می‌ذارن. حالا زمان مناسبی برای ارزیابی ریسک‌ها، در نظر گرفتن نقاط ضعف یا ویرایش گزینه‌های تاکتیکی نیست. فرهنگ نقد کردن میزان و تنوع ایده ها رو در طوفان فکری محدود میکنه.
در عوض هدف اینه که تا حد امکان انتخاب های بیشتری ایجاد کنیم. تیم ها باید این تمرین رو به طور منظم انجام بدن تا ظرفیت خودشونو برای توسعه ایده های خلاقانه تقویت کنن.
با برگزاری منظم جلسات طوفان فکری میتونین مجموعه ای از تاکتیک ها رو بسازین که میتونن در زمان مناسب در لحظه یا بر اساس هدف مشخص ارزیابی، اصلاح و تنظیم بشن.
آزمایش
سومین مؤلفه نوآوری تاکتیکیه. از طریق آزمایشه که میآموزیم چه چیزی موثره و چه چیزی نه.
برای مثال جنبش ها میتونن یه تاکتیک رو در یک مکان، شاید در یک شهر کوچیکتر امتحان کنن و بعد اون تاکتیک رو قبل از اجرای اون در یک شهر بزرگتر ارزیابی و اصلاح کنن.
از طرف دیگه یک تاکتیک رو میشه در منطقه آزمایش کرد که در اون حسن نیت بیشتری به جنبش وجود داره، به طوری که بعد بشه اونو برای مخاطبانی که همدلی کمتری با ما دارن تطبیق داد.
با جمع‌آوری تاکتیک‌های طوفان فکری و آزمایش تاکتیک‌ها، جنبش‌ها میتونن گزینه‌های زیادی رو برای اقدامات کمپین خودشون ایجاد کنن. توجه داشته باشین که این سه کار به مجموعه مهارت‌های متنوعی نیاز دارن.
برخی از اعضای یک تیم ممکنه محققان عالی باشن و بتونن به طور مؤثر تاکتیک‌هایی که در گذشته استفاده شده رو جمع‌آوری و مستند کنن.
دیگران ممکنه بتونن در جلسات طوفان فکری ایده‌های بیشتری ارائه بدن.
با این حال دیگران ممکنه در بازنگری تاکتیک‌ها پس از آزمایش‌های اولیه مهارت بیشتری داشته باشن.
حالا که مجموعه ای از تاکتیک ها رو برای اقدامات کمپینتون انتخاب کردید و الان که درباره گروهی تحقیق کردید که قصد دارید با اقدامتون اون رو هدف قرار بدید، زمان انتخاب و آماده شدن برای یک تاکتیک فرا رسیده.
قبل از انتخاب یک تاکتیک، عاقلانه است که اونا رو به ترتیب اولویت رتبه بندی کنید.
این رتبه بندی باید با تحلیل هزینه و منفعت هر تاکتیک انجام بشه. ساده ترین راه برای انجام این کار اینه که تاکتیک ها رو به 4 گروه تقسیم کنید.
1. تاکتیک های کم هزینه و منفعت بالا.
2. تاکتیک های کم هزینه و کم سود.
3. تاکتیک های با هزینه بالا و منفعت بالا.
4. تاکتیک های با هزینه بالا اما کم سود.
همونطور که طبق ترتیب این دسته ها میبینین، در حالت ایدئال هزینه های خودتون از جمله خطرات رو به حداقل میرسونین و با تاکتیک هایی که انتخاب میکنین سود خودتون رو به حداکثر میرسونین.
در زمان انتخاب یک تاکتیک خیلی مهمه که توالی تاکتیک های خودتون رو در نظر بگیرید.
آخرین تاکتیکی که به کار گرفتید چی بوده؟
راهپیمایی خیابانی چیه؟
یک اقدام نمادین شامل یک لباس مشترک
یا یک تحریم؟
به یاد داشته باشید که اگه فقط از یه تاکتیک به طور مکرر استفاده کنید مؤثر نخواهد بود. در نظر بگیرید که تاکتیکی که انتخاب می‌کنید چطور می‌تونه بر بنیان اقدامات گذشته ساخته بشه و چطور بنیان اقدامات بعدی شما رو پایه‌ریزی می‌کنه. تدوین یک برنامه تاکتیکی.
خب حالا که دیگه تاکتیکی رو انتخاب کردین که اقدامات اخیر شما رو در بر میگیره و برای هدف قرار دادن گروه خاصی در جامعه انتخاب شده تا اونا رو در طیف متحدان به شما نزدیک کنه، باید برنامه ریزی رو شروع کنین.
در برنامه ریزی برای یک تاکتیک باید هر وظیفه فردی رو در نظر بگیرید. چه کسی مسئول هر کدوم از این وظایفه و چگونه اونو در یک جدول زمانی قرار میده؟
با تقسیم تاکتیک به وظایف فردی اون شروع کنین.
مثلا اگه مردم برای یه اقدام خلاقانه گرده هم میان، چگونه به اونجا میرسن؟ اونا چگونه از رویداد مطلع میشن؟ چه منابعی مورد نیازه؟
هر جزء از تاکتیک رو که نیاز به عمل داره شناسایی کنین. این لیست وظایف شماست.
در مرحله بعد باید وظایف رو توی یه جدول زمانی مرتب کنید. این تقویم تاکتیکی شماست.
اگه رویداد در تاریخ خاصی اتفاق میفته، 2 هفته قبل از اون چه اتفاقی باید بیفته؟
1 هفته قبل چه اتفاقی باید بیفته؟
کدوم کارها باید 2 روز یا 1 روز قبل از رویداد تکمیل بشن؟
به همین ترتیب همچنان وظایفی هستند که باید بعد از رویداد اتفاق بیفتند. هر مرحله رو در تقویم تاکتیکی خودتون فهرست کنید.
بعد از اون مشخص کنید که چه کسی مسئول هر کاریه. نقاط قوت و منابع افراد تیمتون رو در نظر بگیرید.
آیا افرادی هستن که ارتباطات خوبی دارن؟
اونا میتونن نقش هر نوع پیام رسانی رو ایفا کنن.
آیا کسی هست که وسیله نقلیه بزرگی داره که بتونه شرکت کنندگان رو حمل کنه؟
اطمینان حاصل کنید که برای هر کار فردی تعیین شده باشه که مسئول انجام اون کار در روز برنامه ریزی شده باشه. این لیست مسئولیت های شماست.
تقویم تاکتیکی و لیست مسئولیت ها با هم برنامه تاکتیکی شما رو تشکیل میدن. حالا دیگه آماده شروع اجرای تاکتیک هستید.
آموزش همه جانبه.
ما چگونگی نوآوری تاکتیک‌های جدید و رتبه بندی اونها رو تحت تحلیل هزینه و فایده در نظر گرفتیم. همینطور نحوه توسعه یک برنامه تاکتیکی بر اساس استفاده از تقویم تاکتیکی و لیست مسئولیت‌ها رو بررسی کردیم.
حالا باید در نظر بگیریم که چطور از طریق استفاده از رویکردی به نام آموزش فراگیر از نظر روانی برای انجام یک تاکتیک آماده بشیم.
آموزش فراگیر فرایندیه که از طریق اون محیط و متغیرهای اجتماعی رو بازسازی میکنیم و پیشبینی میکنیم که چطور در زمان اجرای تاکتیک با اونها مواجه بشیم.
در یک محیط امن و منزوی و تنها با افراد تیم خودتونه که میتونین واقعیت‌ها و چالش‌های بیرونی رو بازسازی کنین. چالش‌هایی که فعالان هنگام شرکت در یک رویداد مقاومت با اونها مواجه خواهند شد.
این امر به شرکت کننده ها اجازه میده تا ارزیابی کنن که آیا حتی در مواجهه با درگیری نظم و انضباط لازم برای پایبندی به تاکتیک های برنامه ریزی شده و در نتیجه حفظ اهداف استراتژیک رو دارن یا نه.
همینطور به شرکت کننده ها اجازه میده تا نظم و انضباطی رو که ممکنه به طور طبیعی نداشته باشن پرورش بدن. علاوه بر این به هماهنگ کننده ها این امکان رو میده تا تعیین کنن که شاید شرکت کننده هایی وجود دارن که برای انجام یک کار خاص مناسب نیستن.
اجازه بدین موردی از تحسن های پیشخوان نهار رو در نظر بگیریم که در نشویل در ایالت تنسی به عنوان بخشی از جنبش حقوق مدنی ایالات متحده در اوایل سال 1960 برگزار شد.
در این زمان پیشخوان های نهار خدمات غذایی رو به مشتریان فروشگاه های بزرگ ارائه می کردن. در جنوب آمریکا فروشگاه‌ها جداسازی نژادی انجام می‌دادند.
سیاه‌پوستان آمریکایی مجاز بودند از فروشگاه‌های بزرگ خرید کنند، اما اونها اجازه نداشتند در پیشخوان‌های نهار غذا بخورند و رستوران فقط مخصوص مشتریان سفیدپوست بود.
تحت رهبری جیمز لابسون، متخصص تاکتیک مقاومت، دانش آموزان نشویل طرحی را برای براندازی جداسازی نژادی از طریق یک رویکرد تاکتیکی هدفمند توسعه دادند. اونا تصمیم گرفتن که در پیشخوان نهار تحسن کنن، درخواست خدمت کنن و حتی در صورت رد خدمت در صندلی‌های خودشون بمونن.
اونا میدونستن که انجام این کار خطرناکه. افرادی با ایدئولوژی‌های نژادپرستانه در مناصب سیاسی، نیروی پلیس و در میان صاحبان مشاغل شهر قدرت داشتن.
اونا انتظار داشتن که تحسن‌هاشون با آزار لفظی و شاید حتی فیزیکی مواجه بشه، اما بدون آمادگی وارد این تحسن ها نشدن.
جنبش دانشجوی نشویل شروع به برگزاری جلسات آموزشی همه جانبه کرد. در این کارگاه ها بعضی از شرکت کننده ها نقش فعالان آینده در حال تحسن رو بازی می کردن، در حالی که برخی دیگه از اونها به عنوان کارمندان فروشگاه و مشتریان خشمگین سفید پوست ایفای نقش می کردن.
کسایی که تحسن می‌کردن به سمت صندلی‌هاشون می‌رفتن و دیگرانی که نقش اپوزیسیون فعال رو بازی می‌کردن، ناظران نژادپرست بر سر اونها فریاد می‌زدن، از توهین و فحاشی استفاده می‌کردن و تهدیدهای فیزیکی رو هم تقلید می‌کردن.
این یه تجربه چالش برانگیز بود. رهبران متوجه شدن که بعضی از شرکت کننده‌ها نمی‌تونن موقع تمرین تحسن نظم و انضباط رو حفظ کنن. به کسایی که در اون بهتر نشدن، نقشای دیگه‌ای برای ایفا در طول رویداد واقعی دادن.
مثلا بعضیا آماده بودن تا با همکاران خودشون ارتباط برقرار کنن که با آمبولانس تماس بگیرن یا بعد از دستگیری اقدامات ابتکاری برای تودیع وثیقه رو بر عهده بگیرن.
به این ترتیب همه همچنان میتونستن بدون تهدید هدف این اقدام در رویداد شرکت کنن. برای کسایی که به تحصنهای واقعی ادامه دادن، آموزش همه جانبه به تقویت ذهن اونها کمک کرد تا بتونن در برابر سختی‌های عاطفی، روانی و فیزیکی که با اون مواجه میشن مقاومت کنن.
با برگزاری آموزش‌های همه جانبه، همه شرکت کنندگان تونستن قبل از رفتن به دنیای واقعی در محیطی امن آماده بشن.
نقش بازی کردن یه ابزار قدرتمنده. آموزش همه جانبه به فعالان و مخالفان این امکانو میده تا هر گونه چالش آتی رو که موقع انجام یه اقدام مقاومتی با اون مواجه خواهند شد بهتر درک کنن.
خب عزیزان، به پایان جلسه پنجم دوره کنشگری در ایران پایه‌ها و روش‌ها رسیدیم. در این جلسه ما چگونگی نوآوری تاکتیک‌ها رو در یک جنبش بررسی کردیم و به نحوه راه انداختن یک حرکت مؤثر برای تأمین حقوق، آزادی و عدالت پرداختیم. اما در جلسه ششم که جلسه پایانی دوره است، به این می‌پردازیم که به عنوان یک کنشگر چطور باید در فضای مجازی حرکت کنیم و انتقادی بیاندیشیم. چطور اطلاعات رو در رسانه‌های اجتماعی و اخبار درک و تفسیر کنیم و اینکه چطور میتونیم از اینترنت برای انتشار اطلاعاتمون برای پیشبرد اهداف جنبش استفاده کنیم و در نهایت به این میپردازیم که چطور از اطلاعات حساس درباره خودمون و همکارامون محافظت کنیم تا احتمال آزار و اذیت به خاطر فعالیت هامون رو کاهش بدیم. منتظر دیدارتون در جلسه بعدی هستیم. شاد و جستجوگر باشید.